ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، سلام عرض میکنم. صبح شما بخیر. من مهدی بهمنی. نخستین بخش از خبرهای بامدادی چهارشنبه 23 مرداد 1398 هجری شمسی، 12 ذی‌الحجه 1440 هجری قمری و 14 آگوست 2019 میلادی را به آگاهی شما میرسانم. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدار هیئتی از جنبش انصار الله یمن با تمجید از ایمان، ایستادگی، هوشمندی و روحیه جهادی مردم یمن تاکید کردند هر ملت مؤمنی که به خدای متعال ایمان و به وعده الهی اعتقاد داشته باشد قطعا پیروز خواهد شد و بر همین اساس بدون شک پیروزی با ملت مظلوم و مجاهد یمن خواهد بود و سعودی ها و اماراتی ها و حامیان آنها که مرتکب جنایات بزرگی در یمن شدند قطعا به نتیجه نخواهند رسید. معاون اول رئیس جمهور گفت اقتصاد کشور پس از نوسان یک ساله به نقطه تعادل رسیده است. آقای جهانگیری در دومین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی راهبران توسعه با اشاره به تحریم‌های ظالمانه آمریکا، خواهان همراهی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با دولت برای گذر از شرایط کنونی شد. رئیس کمیته اطلاع رسانی قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل‌زده کشور در بازدید میدانی از مناطق سیل‌زده استان گلستان گفت تلاش میکنیم کار بازسازی واحدهای تعمیراتی در هفته اول شهریور مصادف با هفته دولت به پایان برسد. آقا محمدی گفت واحدهای احداثی در مناطق سیل زده نیز قرار است تا پایان امسال تکمیل شوند. بازگشت حجاج ایرانی از سرزمین وحی از جمعه 25 مرداد آغاز میشود و تا 17 شهریور ادامه مییابد. خانواده های حجاج میتوانند با مراجعه به سایت حج هواپیمای جمهوری اسلامی ایران به نشانی haj.iranair.com و با وارد کردن نام حاجی یا شماره کاروان اطلاعات مربوط به ساعت و روز بازگشت پرواز حجاج را دریافت کنند. رئیس سازمان انرژی اتمی در مراسم آغاز عملیات احداث مرکز جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار در فوردو گفت این مرکز که با روش‌های متنوع ایزوتوپ های پایدار تولید خواهد کرد تا 2 سال آینده به بهره برداری می رسد. وزیر راه و شهرسازی کشورمان که برای شرکت در نشست سه‌جانبه وزرای راه و حمل و نقل روسیه، ایران و جمهوری آذربایجان به سوچی رفته است، گسترش روابط تجاری و تکمیل گذرگاه ریلی بین قاره شمال جنوب را مهمترین محور مذاکرات سوچی برشمرد. نام رئیس جمهور آمریکا به عنوان دروغگوی بزرگ در رسانه‌های این کشور به ثبت رسید. روزنامه واشنگتن پست نوشت دروغ‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 928 روز ریاست جمهوری از مرز 10,000 مورد عبور کرده است. چین به آمریکا در خصوص دخالت در مسائل هنگ کنگ هشدار داد. نخستین جشنواره ملی دانش آموزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رقابت 600 گروه از سراسر کشور برای کشف استعدادها و مهارت دانش آموزان آغاز شد. 6 محصول فناورانه در حوزه پزشکی و درمانی در شیراز رونمایی شد. مدیر کل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران از اجباری شدن صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان برای تمام ساختمان‌ها خبر داد. طوفان شن ادارات 5 شهرستان شمال سیستان و بلوچستان شامل زابل، زهک، هیرمن، هامون و نیمروز را امروز تعطیل کرد. سرعت لحظه وزش باد در زابل به 104 کیلومتر در ساعت رسیده و برای مردم مشکلات زیادی ایجاد کرده است. سازمان هواشناسی هم برای مناطقی از سواحل دریای خزر و استان اردبیل بارش باران به همراه افزایش نسبی دمای هوا پیش بینی کرد. پایان پخش خبر. روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در
به نام خدا و با سلام و درود به شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز را با تلاوت آیات 37 تا 48 سوره مبارکه طه آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و شرح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فَيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، برنامه ترجمه امروز را آغاز می‌کنیم. در بخشی از آیات که تلاوت آن را شنیدید، خداوند زندگی دوران کودکی حضرت موسی علیه السلام را بیان می‌فرماید. موسی علیه السلام در زمانی که سلطه حکومت فرائنه بر تمامی مصر گسترده بود به دنیا آمد. در آن شرایط دستگاه جبار فرعونی برای جلوگیری از قدرت پیدا کردن بنی اسرائیل اعلام کرده بود که پسران آنها را به قتل رسانده و دخترانشان را برای کنیزی و خدمتگزاری زنده نگه دارند. مادر موسی در چنین شرایطی احساس کرد که جان نوزادش در خطر است و مخفی نگه داشتن موقتی او مشکلی را حل نخواهد کرد. لذا در فکر چاره ای بود تا نوزاد خود را از خطر جاسوسان فرعون حفظ کند. درست در چنین موقعیتی طریقه نجات موسی از طرف خداوند به مادرش الهام شد. او مأمور شد که کودک را در صندوقی بگذارد و صندوق را در دریا رها کند. مادر فرمان خداوند را اطاعت نمود. صندوقی را که حامل نوزاد عزیزش بود در شط نیل رها کرد. در این هنگام فرعون و همسرش در کاخ خود که قسمتی از رودخانه نیل را در بر می گرفت نشسته بودند و دریا را تماشا می کردند. ناگهان صندوقی بر روی آب توجه آنها را جلب کرد. فرعون به مأموران دستور داد تا آن را از آب بگیرند. هنگامی که در صندوق را باز کردند، با کمال تعجب نوزادی را در آن دیدند. فرعون متوجه شد که این نوزاد باید از بنی اسرائیل باشد که از ترس مأموران به چنین سرنوشتی گرفتار شده است. لذا دستور کشتن او را صادر کرد. ولی همسرش که نازا بود، سخت به کودک دل بست و شعاع مرموزی که از چشم کودک جستن نمود در زوایای قلب آسیه همسر فرعون نفوذ کرد. کودک را از مأموران فرعون گرفت و در آغوش خود نهاد و از فرعون تقاضا کرد که از کشتن او صرف نظر کند. حتی بالاتر از آن درخواست نمود به عنوان فرزند خیش از او نگهداری کنند. فرعون با اکراه پذیرفت. اینک به ترجمه آیات در این رابطه می پردازیم. در آیه اول خداوند به موسی علیه السلام یادآوری می کند که غیر از نعمت نبوت و رسالت در دوران کودکی نیز به او نعمت بزرگی بخشیده شده است. و ما بار دیگر نیز بر تو منت نهادیم. آن زمان که به مادرت آنچه وحی باید کرد وحی کردیم. در آیه بعد خداوند توضیح می دهد. وحی کردیم که موسی را در صندوقی بگذار و آن صندوق را به دریا بینداز تا دریا آن را به ساحل بیفکند و فرعون دشمن من و او آن را بگیرد. آیه ادامه می دهد و من محبتی از خودم بر تو افکندم تا زیر نظر من تربیت شوی. آری فرعون موسی را برای سرپرستی پذیرفت، اما موسی می بایست در کنار دایه‌ای پرورش یابد. بدین جهت مأموران فرعون برای پیدا کردن دایه‌ای مناسب به جستجو پرداختند، اما هر دایه‌ای که آوردند کودک از او شیر نخورد، چرا که خداوند مقرر فرموده بود که او باید به نزد مادرش بازگردد. در چنین موقعی خواهر موسی که در نزدیکی کاخ قدم میزد به مأموران گفت من دایه ای را میشناسم که توانایی سرپرستی این کودک را دارد. مأموران خوشحال شدند و به دنبال او حرکت کردند. خواهر موسی با خونسردی تمام بدون اینکه مأموران از جریان امر آگاه شوند مادرش را معرفی کرد. آنها مادر را به کاخ بردند و نوزاد از شیر او خورد. از این ره گذر موسی علیه السلام در آغوش مادرش پرورش یافت. سالها گذشت و موسی علیه السلام در میان پرده ای از لطف و محبت خداوند و محیطی امن و امان رشد کرد و به صورت نوجوانی درآمد. روزی از مسیری عبور می کرد. دو نفر را مشاهده کرد که مشغول نزاع بودند. یکی از آنها از بنی اسرائیل بود و دیگری از قبطیان و طرفداران فرعون. موسی به کمک مرد بنی اسرائیل شتافت و برای دفاع از او با مشت محکمی که بر مرد قبطی وارد کرد او را از پا درآورد. مأموران فرعون پس از این که مطلع شدند که این قتل به دست موسی انجام گرفته شدیداً به تعقیب او پرداختند. موسی مجبور شد مخفیانه از مصر بگریزد و به سرزمین مدین برود. آیات 40 به بعد این سوره بیانگر این داستان است که در ضمن خداوند خطاب به حضرت موسی چنین می‌فرماید: در آن هنگام که خواهرت در نزدیکی کاخ فرعون راه می‌رفت و به مأموران فرعون می‌گفت آیا راهنمایی کنم شما را به کسی که این نوزاد را نگهداری کند؟ آیه ادامه می‌دهد و به دنبال آن ما تو را به مادرت بازگرداندیم تا چشمش به تو روشن بشود و غمگین نگردد. دنباله آیه می‌فرماید و تو یکی از فرعونیان را کشتی، اما ما تو را از اندوه نجات دادیم. پس از آن سالیانی دراز در میان مردم مدین اقامت جستی و تو را بارها آزمودیم. آنگاه ای موسی به حکم تقدیر فرا آمدی و من تو را برای خیش برگزیدم. خداوند پس از ذکر فرازهایی از دوران زندگی حضرت موسی و پس از انتخاب او به مقام نبوت و استجابت دعاهایش که در آیات پیشین متذکر شدیم او را مجدداً مخاطب ساخته و به مأموریت اصلیش که همانا سرنگونی طاغوت زمان است دستور می دهد. ترجمه آیات چنین است: تو و برادرت با آیات من به سوی فرعون بروید و در کار یاد کردن من سستی روا مدارید. به سوی فرعون بروید که طغیان کرده است، اما به نرمی با او سخن بگویید، شاید اندرز گیرد و یا بترسد. با این حال موسی و هارون از اینکه فرعون پیش دستی کرده آن دو را نابود سازد نگران بودند، لذا به پیشگاه خداوند عرضه داشتند: پروردگارا، از این می ترسیم که بر ما پیش دستی کند یا طغیان ورزد. خداوند فرمود: بیمناک نباشید، من با شما هستم، می شنوم و می بینم. سپس خداوند برنامه مأموریت آنها را تشریح کرده می فرماید: شما به سراغ فرعون بروید و بگویید ما فرستاده های پروردگار توییم، بنی اسرائیل را با ما بفرست و آنها را شکنجه و آزار مده. آیه ادامه می دهد: ما آیت روشنی از سوی پروردگارت برای تو آورده ایم، درود بران که هدایت الهی را تبعیت کند. و مجددن خداوند در آیه بعد نحوه هشدار دادن به فرعون را بیان می فرماید: و به او بگویید به ما وحی شده که عذاب بر کسی است که آیات الهی را تکذیب کند و روی بگرداند. خب شنوندگان عزیز، با ترجمه و توضیح آیه 48 سوره مبارکه طه به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه آینده که به ترجمه ادامه آیات این سوره می‌پردازیم، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و صبح بخیر میگم به شما هموطنان نازنینم در جای جای ایران زمین. در بخش اول برنامه ها از رادیو ایران از این لحظه تا ساعت 14 با شما هم قدم هستیم، به این امید که آنچه پخش میشه مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. صبح تازه شروع شده، صبحی که با طلوع آفتاب میتونه برای همه ما شروعی پرتوانتر از دیروز باشه و شروعی که میتونه موفقیت‌های تازه‌ای رو برامون رقم بزنه. امیدوارم بهترین لحظات پیش روی شما عزیزان باشه.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز چهارشنبه 23 مرداد سال 1398 هجری شمسی، مطابق با 12 ذی‌الحجه سال 1440 هجری قمری و برابر با 14 اوت سال 2019 میلادی است. 14 اوت سال 1452 میلادی، 567 سال پیش، لئوناردو داوینچی، هنرمند نقاش، پیکرتراش و دانشمند ایتالیایی درگذشت. داوینچی دانشمندی برجسته در بسیاری از رشته‌های علمی به شمار می‌رفت و در بسیاری از موارد از زمان خود جلوتر بود. لئوناردو علاوه بر رشته‌های هنری در زمینه‌های مهندسی، کالبدشناسی، ستاره‌شناسی و زمین‌شناسی هم دانش چشمگیری داشته و از نوابق روزگار خود محسوب می شد. داوینچی در یادداشت های روزانی خود طرح‌های قابل اجرا و جالبی از زیر دریایی، تانک، لباس غواصی و بسیاری موارد علمی دیگر طراحی کرده بود و بسیاری از طراحی های این هنرمند و دانشمند ایتالیایی راهنمایی برای ساختن این وسایل در سده های بعد شد. لئوناردو داوینچی در قرون وسطا میزیست، اما اختراعات، اکتشافات و نوآوری‌هایش او را در زمره پیشگامان رنسانس قرار داده است. از میان آثار هنری و بسیار ارزشمند لئوناردو داوینچی، تابلوهای لبخند ژوکند یا مونالیزا و شام آخر شهرت جهانی دارند. در ماه ذی‌الحجه سال 1312 هجری قمری، 128 سال پیش، ابوالفضل ساوجی، طبیب، ادیب، شاعر و هنرمند خوشنویس دوری قاجار درگذشت. او از بازماندگان ایل شاملو بود که در ساوه به دنیا آمد. ساوجی در تهران در زمره دانشمندان و هنرمندان طراز اول قرار داشت. ابوالفضل ساوجی در جوانی یکی از تدوین کنندگان کتاب نامی دانشوران ناصری بود و بخش عمده دو جلد اول این اثر نوشته و ترجمه اوست. ابوالفضل ساوجی فقط از درباریان هزینه طبابت دریافت می کرد و مردم عادی را رایگان مداوا می کرد. این هنرمند خوشنویس در نوشتن قلمهای نستعلیق، شکسته نستعلیق و شکسته تعلیق استادی مسلم به شمار می رفت. از آثار خوشنویسی ساوجی کتیبه قنات ناصری در قم و کتیبه‌ای در آستانه حضرت عبدالعظیم به جای مانده است. سوم مرداد سال 1365 هجری شمسی، 33 سال پیش، آیت الله شیخ علی نجفی کاشانی، مفسر و فقیه گرانقدر درگذشت. تحصیلات او در زادگاهش کاشان و در نجف سپری شد و پس از اخذ درجه اجتهاد به ایران بازگشت. آیت الله نجفی 3 سال هم در قم از درس آیت الله العظما بروجردی بهره برد و در نهایت در کاشان سکونت اختیار کرد. این مفسر بزرگ در کاشان به تفسیر قرآن پرداخت و در مدت 30 سال 2 بار توفیق یافت که قرآن کریم را تفسیر کند. آیت الله نجفی کاشانی علاوه بر فقه و اصول، تجوید و تفسیر قرآن، کلام و ادبیات، در علوم هیئت و نجوم هم دانش فراوان داشت و این رشته ها را تدریس می کرد. برداشتی از نماز و صدق بزرگترین فضیلت از آثار تألیفی آیت الله نجفی کاشانی به شمار می رود. بیست و سوم مرداد سال 1391 هجری شمسی، 7 سال پیش، دکتر منوچهر وصال، پدر آنالیز یا تحلیل ریاضی ایران و چهره ماندگار ریاضی درگذشت. دکتر وصال دانش آموخته دکترای ریاضی از دانشگاه سوربن فرانسه بود و از سال 1320 خورشیدی در دانشکده علوم دانشگاه تهران مشغول تدریس شد. این استاد بزرگ ریاضی پس از بازنشستگی در سال 1356 شمسی مسئولیت ویرایش و نظارت بر انتشار کتب و نشریات ریاضی و آمار مرکز نشر دانشگاهی را به عهده گرفت. دکتر وصال در 4 دوره همایش چهره‌های ماندگار در سال 1383 شمسی به عنوان چهره ماندگار در رشته ریاضی برگزیده شد. این ریاضیدان برجسته کشورمان از مؤسسان